بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات رو خدمت عزیزان هستیم. خب ببینم سوال اصلی چه بود. سوالات دوستان: استاد، با توجه به اینکه میزان عقل افراد متفاوت و میزان معرفت هم متفاوت است، دو نفر با عقل متفاوت و تلاش یکسان جایگاه اخروی یکسانی دارند، می شود به جایگاه انبیا رسید؟ بله می شود رسید. اگر شما میزان تلاشت رو لیس للانسان الا ما سعا، اونی که برای انسان میمونه و دست انسانه، سعی انسانه. سعی یعنی شیب حرکت، یعنی میزان تلاش، یعنی راندمان، یعنی چقدر بد دادن، چقدر بهره بردی، چقدر ورودی اومده، چقدر خروجی گرفتی. در دلتا ایگرگ تقسیم بر دلتا ایکس میشه شیب نمودار. ها، شیب نمودار نمایانگر سرعت ارتقاست. حالا اونایی که ریاضی بلدن این مثال شیب من فهمیدن، اونایی که نمیدونن راندمان رو دیگه متوجه شدن، چقدر ورودی اومده، چقدر خروجی گرفتی. سعی مهمه و ملاک ارتقاست. ولی اگه سعیت افزون شد چی میشه؟ عقل افزون میدن و فرصت ارتقا رو از آدم ها نمیگیرن. یه مطلبی که اینجا وجود داره اینه که مرگ ما کی میرسه؟ چون فرمودید میشود به جایگاه انبیا رسید، به جایگاه انبیا و اماما که نمیشه رسید، اون بماند، چون جایگاه عصمته و ما نمیتونیم به اون جایگاه برسیم. ولی نزدیک او میشود شد، همنشین او میشود شد. سوال کردن روایاتی که ائمه علیه السلام همنشینی با خودشان را در بهشت ذکر میکنن چطور تحلیل میشود؟ چون میشود همنشینی میشود در بهشت. به رتبه او نمیرسی ولی نزدیک میشی، همسایه میشی، همنشین میشی. چگونه میشه؟ وقتی که میبینن تو سعیت رو به میدان آوردی، فرصت ارتقا میدن. یه سوال همینه که مرگ کی میرسه؟ ضابطه مرگ چه زمانی است؟ هنوز من نمیتونم به این سوال واقعا جواب بدم. من نمیدانم که اهل بیت کاملا به این سوال پاسخ دادن یا نه. همه آیات و روایات رو ندیدم هنوز. ولی یکی از احتمال‌هایی که به عنوان احتمال صرفاً عرض می‌کنم و نمی‌خوام نسبت بدم به خدا و روایات، ولی قرینه داره، همینه که تا جایی که شما فرصت ارتقا، ظرفیت ارتقا نشون میدی، یعنی تو ماکزیموم می‌برنت. این تابه شما ماکزیمومت کجاست؟ می‌بینن شما اینجا ماکزیمومی، از این به بعد می‌خوای نزول کنی، می‌برنت. میگن نه، شما در حال شیبی، داری میری. عقلت کم بود ولی عمل کردی. عقل بیشتر دادن، بیشتر عمل کردی. میذارن بری تا به همنشینی پیامبر اکرم برسی. حالا این فرص حرکت تو ممکنه انقدر شیبت زیاد بشه که یک شبه ره 100 ساله بری، ممکنه 10 ساله ره 100 ساله بری، ممکنه هم 100 سال 100 سالو بری، ولی بری. این یک احتماله. لذا این فرصت برای همه به وجود میاد که به جایگاه، به همنشینی نبی اکرم برسن. سلام استاد بزرگوار، عیدتون مبارک، سلامت باشید، در پناه امام زمان عجل الله باشید. خدا را بی نهایت شاکرم که توفیق این جلسه من عطا شده، شاید به این طریق خواسته عقل بیشتری من عطا کنه. خواهش میکنم بزرگوارید. حالا من اینو حواسم رو فکرم سوال خوندمش. برای معرفت شناسی دوره یا کتابی رو معرفی می‌فرمایید استاد؟ به این بیانی که دارم خدمت شما عرض می‌کنم تو کتب نیست. آنچه که تحت معرفت شناسی در کتب معمولاً پیدا میشه همون معرفت شناسی غربیه. حتماً اندیشمندان اسلامی هم تأملاتی داشتن، منتها دستگاه فلسفی ما هم تحول عمیقی در معرفت شناسی ایجاد نکرده، برای اینکه دستگاه مشا و صدرا نتونسته مشکل معرفت رو حل بکنه با این بیانی که ما عرض کردیم، و همچنان دوگانه ذهن و عین وجود داره. فقط مولا صدرا تلاش کرد که بگه علم و عالم و معلوم تطابق دارند و این تطابق رو به نحوی توضیح بده که ذهن با خارج مطابق بشه. ولی به نظر میرسه که این مسئله با توضیح ایشون حل نشد، برای اینکه کلن دستگاه باید تغییر میکرد، تعریف ما از معرفت بروز شد، برای اینکه عقل رو درست فهمیدیم، برای اینکه رفتیم سراغ وحی، برای اینکه اگه نریم سراغ وحی در دستگاه دانشیمون، نه که اونا اصلا سراغ وحی نرفتن، از ملا صدرا شرح کافی داره، منتها گاهی یک عقلانیت بیرونی، یک دانش میاد و به همه تحلیل ها و برداشت های ما جهت میده. دقت فرمودی، این خیلی باید مرافسه. شما الان روانشناسی خوندی، جامعه شناسی خوندی، اون دستگاه در ذهن شما تثبیت شده، فلسفه خوندی تثبیت شده، به تمام برداشت ها و تحلیل های شما جهت میده و اون شده دستگاه پایه. دقت میفرمایید، ما کار خاص نمی کنیم، ما داریم این حرف هامون رو به آیات و روایات مستند میکنیم و به عقل شما. اگر عقل شما میگوید آنچه که من به عنوان توضیح معرفت میگم مبتنی بر آیات و روایات ادراک نادرستی است و شما آن را در حیات خودتون ادراک نکردید، نپذیرید. اما اگر شما ادراک بدون واسطه رو درک کردی، واقعا داری میگی من این موبایل رو یافتم، حالا میخوای این یافتن رو توضیح بدی، میدونی که داری این موبایل تو دستته، میدونی که داری این هر رنگ ها رو میابی، واقعا میابی، میخوای این واقعیت رو توضیح بدی، به شما عرض میکنم که خودت برو، اگه اهلش هستی. توصیه نمیکنم کسی بره حالا عمر بذاره، ولی آنان که رفتن مطالعه کردن باید ببینن آیا دستگاه های فلسفی غرب و شرق، که حالا شرق منظورم فلسفه یونان و بعد امتدادش در فلسفه اسلامی ما که در واقع فلسفه مسلمینه، ما قیودی زدیم بر اون فلسفه، ارتقاش دادیم، دانش دیگه پیش بردیم، زحمت هم کشیده شده پاش، عرق جبین ریخته شده، ولی ببینید آیا این دستگاه تحلیلی میتونه این ادراک معرفتی شما رو توضیح بده؟ تو میگی من یافتم، تو میگی من دارم مییابم، تو میگی من خدا رو در درونم یافتم، تو میگی من این موبایل تو دستم مییابم، آیا اون دستگاه فلسفی این یافتن رو توضیح میده یا نه؟ یا تحلیلی به تو میده که آنچه مییابی با آنچه در خارج از فاصله داره، تطابقش روشن نیست، یعنی اون دستگاه تحلیلی نمیتونه این ادراک معرفتی تو رو توضیح بده، در حالی که این دستگاهی که من دارم ارائه میکنم مبتنی بر روایات داره ادراک معرفتی شما رو توضیح میده، میگی چگونه مییابم در حالی که من در ذهنم. میگم عزیزم تو در ذهن نیستی، ذهن تحت اراده توست. میگی پس چگونه مییابم؟ میگم با توانمندی عقل. میگی عقل چیست؟ میگم عقل توانایی است که خدا در تو عطا قرار داده، مثل قدرت که به تو این توانمندی را میدهد که با بیرون از وجود خودت، نفس خودت مواجهه کنی و حقیقت را کشف کنی. ببین که کشف میکنی به قدرت عقل است. میگه میشه این عقل رو یکم برام توضیح بدی؟ میگم بله، این همه توضیح دادم. میگه وقت اون تصویر رو چجوری میسازم؟ میگم اون رو بعد نفس تو، تو تو، خود خودت، عقل به کمک عقل، به کمک ظرفیت عقل درکی از خارج پیدا کردی، بعد اون درکت رو میریزی تو قالب تصویر و تصاویر و تصویر رو قاطی میکنی، تخیل میاری، فلان میکنی. باید دستگاه فلسفی، دستگاه دانشی، معرفت شناسی آنچه را که من میابم توضیح بده. دقت میکنید؟ نه اینکه یک شکافی بیفته بین دانش من و دریافت من. حالا من فرصت نیست بگم که هیچ کدوم از دستگاه های فلسفی، چه صدرایی چه مشایی، نمیتونه حرکت رو توضیح بده. شما واقعا میابی که این شی داره حرکت میکنه، ولی دستگاه نمیتونه توضیح بده حرکت این شی رو. میدونی چی میگم؟ دستگاه دانشی باید مبتنی بر طوری باشه که معرفت، یعنی ادراکات بلاواسطه شما رو توضیح بده. متاسفانه آنچه که الان تحت عنوان معرفت شناسی و اینها داریم، علارغم همه ارتقایی که پیدا کرده، هنوز دچار این ضعف هایی که هستیم هست. یه دلیلش هم خیلی پیچیده نیست. دقت بفرمایید، ما در تاریخ شیعه بسیار تحت ستم بودیم. شیعه همیشه داشته از دشمناش فرار میکرده. شیعه اینجوری نبوده که فرصتهای بزرگ علمی داشته باشه. همین ملا صدرا اینا هم توی برههای شکوفا شدن که شیعه یه ذره نفس کشیده. حالا مثلا تو صفویه نبونم با انگیزه های الهی که صفویه داشته باشه، بالاخره با انگیزه های سیاسی که صفویه داشت شیعه کم نفس کشید، چون میخواست با عثمانی مواجه کنه، اونا سنی بودن، شیعه رو اینجا بلند کرد که. ولی به هر صورت شیعه جایی که نفس کشیده یکم تونسته تنفس علمی کنه، یکم تونسته خودش رو از لحاظ معرفتی و علمی بالا ببره. وگرنه شیعه تحت فشار بوده، شیعه در اقلیت بوده، شیعه داشته فرار میکرده، شیعه در تقیه بوده. خیلی عجیب نیست که شیعه در واقع چیه، خیلی نتونسته. الان انقلاب اسلامی فرصتی ایجاد کرده برای تأمل. دقت کردی؟ نه اینکه ما نابغه ایم، اونا خیلی نابغه بودن که در اون شرایط تونستن همین قدر علم رو در عرصه‌های مختلف پیش ببرن. ما اینجا راحت نشستیم، مثلا از هیچ کی نمی‌ترسیم، صبح تا شبمون درس می‌خونیم، فلان کار می‌کنیم، نمی‌دونم فضا برامون مهیاه، نمی‌دونم بعدم این همه قابلیت‌های رسانه‌ای دم دستمونه، با یه سرچ می‌تونیم کلی چیزا رو بیاریم. موقع با خط می‌نوشتن، با چراغ نفتی نگاه می‌کردن. یعنی در نظر بگیرید این که ما الان میگوییم یه چیزی را میفهمیم ولی آن موقع فهمیده نشد، نه به معنای نبوغ ماست که بگی تو از مثلا استاد، مثلا آقای استاد، حالا من که حرف خودم رو نمیزنم، من دارم از اساتیدم نقل میکنم و مستند به روایات، اونم با کمک اساتیدم. آقای استاد شما چیزی فهمیدی که آقای فلانی نفهمیده؟ آقا من رو او وایس، من رو تلاشهای او ایستادم، من در سیر تاریخی خودم اگه او و تلاشهاش نبود منی نبودم و ادراکی نداشتم. من الان کلی قابلیت‌های رسانه‌ای برای تحقیق و پژوهش دارم، کلی آرامش دارم، کلی منابع دستمه، کلی فلان، بعدم ادراکات اونا رو دیدم، خطاهاش به تدریج روشن شده و دارم رو اون سیر تاریخی تأمل می‌کنم. دقت بفرمایید. لذا به خودتون اجازه بدید که فکر بکنید. ولی از جواب این سوال که آقای دوره معرفت شناسی میتونی به من پیشنهاد بدی، نه نمیتونم پیشنهاد بدم. این علوم، این دانش‌ها باید به تدریج متحول بشه و من کتابی نمیشناسم که این چیزایی که میگم توش باشه. استاد درباره ماتریکس و فیلمش بیشتر توضیح میفرمایید چه مشکلی دارد؟ ماتریکس داره همینو میگه. ماتریکس داره میگه تو ذهنی، داره میگه تو در ذهن اسیر هستی. شما مثلا اینسپشن هم ببینید، فیلم اینسپشن هم به نوع دیگری داره میگه که شاید شما اصلا در عالم ذهن من داری زندگی میکنی، شاید اصلا در تخیلات خودت اسیر هستی. ها اینسپشن اونایی که دیدن میگن که اینجوریه که چی، تلقین، ها فیلم تلقین، ترجمه کردن به تلقین، چند بارم تلویزیون نشون داده. استاد فرآیند صورت سازی ذهنی رو، ذهنی نفس رو ممکنه بیشتر توضیح بفرمایید؟ حالا دیگه الان فرصت نیست، همین مقدار اگه بخوام وارد اونا بشم باید تفاوت نفس و عقل و اینا رو بگم. استاد علت این تفاوت در اعطای عقل ها برای امتحانات بیشتر ماست. بله، هر کسی به اندازه ظرفیتش میتونه امتحان پس بده، به همون مقدارم هم بهش عقل میدن. مثلا من خودم بینی و بین الله اینم بگم و یا علی، من خودم بینی و بین الله درک میکنم که الان اگر ظرفیت عقل نبی اکرم رو به من داده بودن، من نمیتونستم تقوای نبی اکرم رو بیارم. نبی اکرم که اصلا نمیرسه، سلمان فارسی، یعنی نمیتونستم به اقتضاعات اون مقدار عقل که تقوایی به اون اندازه از عمل کنم، میرفتم جهنم. لذا خدا از لطف خودشه که به وحید لحمی اونقدر عقل نداد و علامت هایی برای شخص من گذاشته. مثلا یه موقع یه دفعه یه چیزی بهت میده، بعد تو میبینی واقعا نمیکشی. میبینی نمیکشی؟ تو نمیکشی اینقدر. میبینی؟ آروم آروم باید بزرگ شی. بله الان یه دفعه بهت بدم، ظرفت جا نمیگیره، چپ میکنی. آروم آروم در خودت ظرفیت ایجاد کن. این فرصت رو به ما میده. هم عقل رو عطا میکنن، هم باید تلاش کنیم برای کسبش. بله، چگونه برای کسبش تلاش میکنیم؟ با استفاده از اون عقله، با راندمان گرفتن، با بهره برداری. میگن باریکلا، حالا بذار ظرفیت بیشتر بهت بدیم. درست شد؟ این گونه است. الحمدلله رب العالمین. یکی دو تا سوال موند، اگه فکر میکنید که خیلی جواب داده نشده، انشالله فردا دوباره کپی کنید، من در خدمت شما هستم. الحمدلله رب العالمین.